داستان پنجم، سرباز سربی.
4-5 سال است که من حداقل روزی 4 مرتبه توی این اتوبوس‌های خط میدان سپه شاهپور سوار می‌شوم. غریب این است که من در این اتوبوس‌ها بیش از آنچه در عرض 8 سال در مدرسه ابتدایی و 2 سال در مدرسه متوسط درس یاد گرفتم چیز فهمیدم. این مطلب خیلی هم غریب نیست، برای آن که من اصلاً بچه کودن و کمرویی بودم. هر وقت مطلبی را 2 یا 3 مرتبه نمی فهمیدم و از معلم من خدا بیامرزدش می پرسیدم، او می گفت بعضی ها هیچ وقت نمی فهمند. اما در این اتوبوس ها یک چیز مهمی دستگیر من شد. گاهی اتومبیل ها هنوز پر نشده بود و اجباراً به زور اوقات تلخی مسافرین تا نزدیک چهارراه حسن آباد می رسید. در این صورت شاگرد شوفر البته کاملاً مواظب بود که کجا مسافری می‌خواهد سوار شود. اتفاقاً اگر نمی‌دید، شوفر می‌گفت:
حواست کجاست؟ یالا دهشایی رو بنداز تو،
و یا
دهشایی رو از سر راه بردار.
در هر صورت این دهشایی خیلی تکرار می‌شد و البته مقصود از دهشایی مسافر بود. هر نفر آدم برای شوفر دهشایی می‌ارزید. در صورتی که این آدم گاهی مثلا حاج علی آقا چوبچی بود که بیش از 100,000 تومان تمول داشت، و یا رئیس اداره دواب بود که 800 تومان سرقفلی داده بود و به غیر از 2,000-3,000 تومان منافع مایی 400 تومان حقوق داشت. همچنین خود من در روزی که حقوق گرفتم و قریب 700 دهشایی دارم، قیمت من برای او همان دهشایی بود و روز پیش از حقوق هم که پس از پرداخت پول بلیط جیبم مثل قلب مؤمن پاک می شد، قیمت من برای او فرقی نمی کرد. یک روز توی یکی از این اتومبیل ها زنیکه نشسته بود و روی لبه پنجره اتومبیل یک سرباز سربی گذاشته بود. گاهی این سرباز را در می آورد، توی دهنش می کرد و بعد می گذاشت سر جای اولیش، و همین که عروسک به واسطه تکان اتومبیل بر می گشت، باز آن را بر می داشت توی دهنش می کرد. من مدتی متوجه این کار او بودم. پشت سرم که نگاه کردم، دیدم فه نشسته و با من سلام و تعارف کرد. من با او در ضمن مسافرت به جنوب آشنا شده بودم. بعد که از اتومبیل پیاده شدم، یادم اومد که همین آشنای من از این سرباز سربی ها درست می کند و به مغازه ها می فروشد. مدتی گذشت و من فه را دیگر ندیدم، زیرا که من در آن وقت عضو اداره تهدید تریاک بودم و مرا برای فسا مأمور کردند و من در آنجا ناخوش شدم و برگشتم و مدت ها بیکار بودم. از سفر که برگشتم، تقریبا پس از 2 سال رفتم به دیدن فه. علتش این بود که یکی از مأمورین مالیه فسا او را می شناخت و توسط من برای او مقداری تریاک فرستاده بود. رفیقم جور غریبی به نظرم آمد. همون اتاق کارش که قدیم پر از دیگ و ورقه های سرب و زغال و تابه و همبونه و در این حال مرتب بود، امروز در هم و بر هم می نمود. منقل را درست کردم و با هم توی حیاط قالیچه انداختیم و نشستیم. صحبت از آن زن شد. بعد قصه خودش را برای من تعریف کرد. اول از روی بیمیلی، بعد که دید من مقصودی ندارم، بیشتر خودش عجله داشت، اما بی ترتیب. بیشترش طوری بود که من بندوبست آن را نمی توانستم بفهمم. بالاخره هم بقیهش را تعریف نکرد و من از این طرف و آن طرف فهمیدم که گرفتار شده. منتها بالاخره علت حقیقی دیوانگی او را درست هم نفهم.
Thank you.
من باید تمام قصه هم را اول به یاد خودم بیاورم، بعد برای تو بگویم. چه قصه ای؟ خودم نمیدانم از کجا تعریف کنم. از روزی که به دنیا آمدم، از روزی که دست چپ و راست خودم را تشخیص دادم، زندگی خانوادگی خودم را، پدرم چجور آدمی بود، چقدر مادرم را دوست داشتم. نه، حوصله ندارم.
صحبت کردن اشخاص تریاکی جور مخصوصی است. یک جمله را شروع می کنند و یک بس به سر حقه می چسبانند، تا آن بس تمام نشود جمله هم تمام نمی شود. شنونده باید حوصله داشته باشد و از جزجز تریاک بیزار نشود. چیزی که صحبت این تریاکی ها را گوارا می کند آهنگ شیرین و ملایم صدایان هاست.
هیچ یادت هست که ما در کدام درکی بود که با هم آشنا شدیم؟ در راه جنوب بود. نمیدونم، شاید در کازرون بود. من پس از آن که از تو جدا شدم، بله، حالا 5 سال می شود، رفتم به بوشهر. رفتم که 1 ماه در بوشهر بمانم. یک مأموریت جزئی داشتم. عوض 1 ماه 1 سال ماندم. از اداره هم مرا بیرون کردند. برای آن که به من گفتند بیا تهران، نیامدم. همانجا ماندم. حوصلت سر می رود. تو می خواهی بفهمی که رابطه من با این زن که تو آن روز در اتومبیل دیدی و اون عروسه که دستش بود چیست؟ صبر داشته باش. تو باید بدانی که زندگی من از اول، از وقتی که از پدرم جدا شدم، از همین خرت و خورت که دور و برت میبینی تجاوز نکرده. روزها پیش آمده است که من نهار و شام هم نخوردم. برای آن که اگر چیزی داشتم و فروختم، آن هم خرج تریاک شده است. این زندگی من تمامش تقصیر پدرم بوده است. شاید هم اینجور نباشد. والا چرا من آدم نشدم؟ اینجور نیست؟ تو از من بدت میآید چون که من تریاک میکشم. حق هم داری، اما هیچ میدانی که من خودم هم از خودم بیزارم. خبر نداری؟ ببین پشت دست مرا نگاه کن، یقه پیراهنم را نگاه کن. شاید الان 2 هفته است که آب به صورتم نزدم. فرزن هم تازه چه میشود؟ من که همیشه تریاکی نبودم، همیشه اینجور نبودم. من که اینجور خلق نشدم. آن وقت که در بوشهر بودم تریاک نمی کشیدم، بعد تریاکی شدم. همان وقتها تازه مادرم مرده بود. یادم می آید به بدنم رعشه می افتد. او هم مرا دوست داشت. من 16 سال داشتم، ولی تا مادرم دستش را توی دست من نمی گذاشت خواب به چشمم نمی آمد. اینها یک چیزهایی نیست که همه کس بتواند بفهمد. در بوشهر، بله، در بوشهر، خانه رئیس ادارم، بیچاره حالا به تام قاچاق کردن تریاک حبس است، منزل داشتم. ولتش این بود که من یک تحصدایی داشتم، چون که پیش پدرم قرائت قرآن یاد گرفته بودم. آن رئیس ادارم اهل ذوق بود. هر شب بچه مچه ها را جمع می کرد، بساط عرقی و شرابی تهیه می شد و سور ما راه بود. تو باید این را هم بدانی، من تا آن وقت عرق نخورده بودم. اصلا راست و پوست کنده هیچ بامبولی نزده بودم. هیچ فرقه ای مرا جز به خودش حساب نمی کرد. گذشته از این که من بچه آخوند بودم، همیشه پکر هم بودم و دستم به هیچ جا نمی رسید. بزرگترین لذت من در زندگانی این بود که پهلوی مادرم بنشینم، دستهای نرم او را در دستم بگذارم و او را دلداری بدم. یک شب به من زیاد عرق دادند، به طوری که من حالم به هم خورد. از آن شب هیچ چیزش یادم نیست. صبح دیدم کوکب توی اتاق نشسته، تشت آفتاب آورده و میخواهد قالی را که من در شب پیش رویش قی کرده بودم آب بکشد. کوکب رویش باز بود و من میتوانستم او را ببینم. لبهای سرخی داشت. زلفهایش چتری روی پیشانیش افتاده بود و صورتش گرد و گوشتالو بود. بعد فهمیدم که آقا این کوکب را از شیراز دایه کرده بوده و او یک ساله از ایرانها شده بوده است. اما حالا چون خوب کلفتی بوده میخواستن با وجودی که یک سالش تمام شده بوده باز هم نگهش دارند. اینها را خودش برای من تعریف میکرد. خب من یک سال اجیر بودم، با خوبی و بدیشان ساختم، حالا دیگر نمیخواهم اینجا بمانم. آقا خیلی خوب است، هیچ کدامشان عیبی ندارند، بچه را هم من دوست دارم، اما اینها همش درست و حسابی. من میخواهم بروم و شوهر کنم، میخواهم بروم به شیراز، میخواهم بروم شوهر کنم، میخواهم بروم پهلویم و شوهر اولیم. او نظام وظیفه‌اش تمام شده، مرا یک طلاقه کرد و من باز هم میتوانم زنش بشوم. من میرم، زر خریدشان که نیستم. و کوکب حرف خودش را سبز کرد. این را یادم رفت بگویم. کوکب وقتی که درد دلهایش را برای من گفت، جواب دادم حق با توست. اگر من جای آقا بودم تو را روانه میکردم. کوکب حرفش را سبز کرد. یک شب وقتی که من به خانه رفتم دیدم کوکب توی خانه من است. آمده بود که من روانه شیرازش کنم. از اینجا سرگذشت حقیقی من با این کوکب شروع می شود. حلقه های سفید رنگ و بعد کبود رنگ دود تریاک به صحبت های او یک حالت فلسفی می داد. هر وقت این زن داخل زندگانی من شد، اوضاع مرا برهم زد. اگر کوچکترین هوا و هوسی تصور بکنی، ما بین من و این زن نبود. من از کوکب خوشم می آمد. او را دوست داشتم آنطوری که آدم مادرش را دوست دارد. اما رابطه ما بین ما نبود. زجرهایی که من در زندگی کشیدم، مصیبتهایی که مستقیماً و یا غیر مستقیم به دست کوکب به سر من آمد، تمام اینها برای من حتمی و مسلم بود. من به این زندگانی محکوم بودم. روز اول که داخل زندگانی شدم، نشو و نمای من در آن خانه در زیر دست آن پدر و در دامن آن مادر، تمام اینها مرا وادار می کرد که یک چنین خط مشی در زندگانی اختیار کنم. تمام آن علتهایی داشت. من بیچار بازیچه بودم. ای کاش عوض این که می گویم می خواهم، می توانستم بگویم مرا خواهانند.
سرفه های متوالی و لاینقطع حرف او را قطع کردند. پس از چند دقیقه باز از نو شروع کرد.
از مطلب دور شدم. یک شب کوکب در خانه من بود. آمده بود که صبح حرکت کند. قرار شد من صبح برایش اتومبیل بگیرم و او را به شیراز روانه کنم. من یک اتاق بیشتر نداشتم، گلیمی خریده بودم و در آن انداخته بودم. نصف اتاق مفروش بود. کوکب بخچه خودش را باز کرد، روی زمین انداخت و خوابید. صبح زود من عقب اتومبیل رفتم، همه قرار و مدار آن را گذاشتم. ظهر که به خانه برگشتم دیدم کوکب نیست. با گاراژدار قرار گذاشته بودم که طرف عصری مسافر حرکت کند. مدتی منتظر او شدم، از کار بیکار شدم، به اداره نرفتم. غروب آفتاب بود که دیدم کوکب برگشته و اوقاتش تلخ است. من از صبح تا حالا عقب شما میگشتم. دیشب که دست پاچگی از بابایم را جمع کردم، یک چیزی را فراموش کردم. اگر پیدایش نکنم، حتما یک بلایی در راه به سر من میآید. عوض جواب عروسی‌هایم را پوشیدم و عقب کار رفتم. شب دیر آمدم به خانه. دیدم کوکب سر بخچهش نشسته و دارد از پاپایش رو به هم میزند. از او پرسیدم چی گم کردی؟ دیدم دارد هق هق گریه میکند. یک عروسک. چه عروسکی؟ یک سرباز سربی. من تعجب کردم و گفتم یک سرباز سربی 10 شایی قیمت دارد، دیگر این همه گریه و زاری ندارد. مثل این که حرف من رو نفهمید. به من گفت 10 شایی؟ برای من به اندازه جانم قیمت داشت.
این سرباز سربی را کوکب از خانه آقای بچهش به دست آورده بود. روزی بچه را به گردش برده، از یک دکان عطاری این سرباز را خریده بود. اما چون سرباز دست بچه را بریده بود، خانم نگذاشته بود که دیگر آن را دست بچه بدهد. از همین جهت کوکب از خانم رنجیده بود و دیگر نخواسته بود آنجا بماند. از آن وقت تا به حال همیشه آن را پیش خودش نگاه داشته بود و حالا غصه‌اش شده بود. این گم شدن سرباز را به فال بد می گرفت. بعد از چند روز که در خانه من بود، یک روز به من گفت: می دانید، من اصلا دلم شور می زند. دیگر نمی خواهم بروم به شیراز. مثل این که دیگر شوهرم از من سیر شده است و مرا دیگر نخواهد گرفت. اگر بخواهید همینجا کلفتی شما را می کنم و الا می روم جای دیگر. من باید انقدر در این شهر بمانم تا این سرباز سربی را پیدا کنم و الا از غصه خواهم مرد. و کوکب ماند و نمرد. یک ماه ماند و مرا کشت. شبها من روی پشت بام می رفتم و کوکب توی اتاق می خوابید. صبح چای مرا درست می کرد، رخت های مرا پاک می کرد و نهار می پخت. بعضی اوقات با هم غذا می خوردیم. اینطوری که او از من نگهداری می کرد، من خیال می کردم مادرم است و به همین خیال خوش بودم. شب پهلوی هم می نشستیم. یک ماه اینطور گذشت. پس از آن مرا به تهران احضار کردند. به کوکب گفتم من باید بروم به تهران، اگر بخواهی تو را میبرم. گفت نه، من همینجا میمانم. من باید این سرباز را پیدا کنم و الا خواهم مرد. بعد کمی فکر کرد و گفت شما کی میروید به تهران؟
من برای روز شنبه حرکت میکنم. آن وقت از جایش بلند شد که برود شام بکشد و گفت من هم تا روز شنبه برای خودم جایی پیدا میکنم. من گفتم حالا تا روز شنبه. اما روز شنبه من حرکت نکردم. شنبه دیگر هم حرکت نکردم. شنبه سوم هم هنوز آنجا بودم. ابلاغ از تهران آمد که چرا من خبر حرکت خودم را ندادم. ابلاغ را پاره کردم. از هفته چهارم دیگر حقوق من قطع شد. در عرض این چهار هفته کوکب هم برای خودش جایی پیدا نکرده بود. یک شب از او پرسیدم این سرباز سربی که تو داشتی چه شکلی بود؟ بگو شاید بتوانم اینان را برایت بخرم. بی خود خودت را اذیت نکن. من تمام این شهر را گشتم. یک چون این سرباز سربی که من داشتم هیچ جا پیدا نمی شود. اما شما شبها خیلی به خودتان می پیچید. دیشب آمدم سر رخت خوابتان. چرا انقدر برای مادرتان بیتابی می کنید؟ راست می گفت. یادم می آید که خواب می دیدم صاحب منصبی با شمشیر لخت حمله کرده به طرف مادرم. پدرم آنجا ایستاده بود و حرفی نمی زد، اما علتش آن بود که من در آن ایام زیاد عرق می خوردم. فردای آن روز با کوکب رفتیم که سرباز سربی بخریم. بی خود، چون هر جا که می رفتیم کوکب می گفت نه، این عروسک ها هیچ کدام آن سرباز نیست. آن وقت من به فکر افتادم که خودم این سرباز را آنجوری که کوکب می‌خواسته است برایش بسازم. مدل های چوبی درست کردم. سرف خریدم. دیگر این هاش را دیدی و خودت می‌دانی. بالاخره آن سرباز سربی آنطوری که کوکب می‌خواست درست نشد. این هم باشد که من سربازها را می فروختم و از فروشان زندگانی می کردم. همانطوری که حالا هم زندگی می کنیم. اما چه فایده؟ آن سرباز اولی، آن سرباز هیچ وقت درست نشد. یک سال آزگار درست نشد. روزها کار ما همین بود. شبها با هم حرف می زدیم. گاهی کوکب از شوهرش که اکنون در قشونه از صحبت می کرد. اینجا من حرف فراغت کردم، برای آنکه هیچ اول و آخر موضوع را نفهمیدم. آخر آدم برای خاطر یک کلفت که آنقدر به خودش زحمت نمیدهد. ولی من احساس میکردم که این سرگذشت در او زیاد تأثیر کرده و سخت او را متأثر کرده است.
من حدس می زدم که از افشای یک مطلب مهم خودداری می کند. از این جهت از او پرسیدم، مگر تو دوستش داشتی؟ تو که خودت اول گفتی هیچ رابطه ای ما بین شما نبود. رفیقم جواب مرا نداد و دنباله حرفش را گرفت.
بعد از 4 ماه بالاخره به این فکر افتادم که ممکن است یک چنین سرباز سربی که کوکب میگوید اصلا وجود نداشته باشد. از این جهت یک روز صبح که بلند شدم، عوض این که سرباز سربی بریزم، شروع کردم به چوب تراشیدن و قالب ساختن. یک آدم مهیب میخواستم درست بکنم. اما این قالب آنجوری که میخواستم نشد. صورتش آنجوری که من تصور میکردم درست در نمیامد. من میخواستم آن را مهیب درست کنم، اما بی اختیار به شکل پدرم در میامد. چقدر من در این قالب گرفتن زجر و مصیبت کشیدم بماند. برای اینکه تو که سهل است، هیچ کس نمیتواند بفهمد. تازه تو میپرسی، مگر او را دوست داشتی؟ دوستی یعنی چه؟ من مصیبت از این بزرگتر چشیدم. لذتی که برای شما طبیعی است، برای من زجر است. من محکوم بودم به اینکه نتوانم دوست داشته باشم. 1000 زجر و شکنجه در دنیا است. این مصیبت را کسی نتوانسته از تصور کند که ممکن است اشخاصی باشند که نتوانند اصلا دوست داشته باشند. بلا، بلا هم اسمی برای درد من است. حوصله ندارم. این سرباز درست شد، اما به قیمت زندگانی من. حالا پس از 1 سال فهمیدم که کوکب حق داشت. این سرباز سربی از آنها نبود. بالاخره یکی درست کردم و توی بغچه‌اش گذاشتم. چند شب این کار را تکرار کردم. تمام شد. فصل اول زندگانی من تمام شد. یک روز صبح که از خواب بلند شدم، دیدم کوکب نیست.